صالح الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی و آمادگی برای ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. هفته قبل چند جمله و فراز از مناجات بسیار بلند و با مضمون عالی شعبانیه را معنا کردیم و توضیح دادیم. این هفته هم به بعضی از فرازها و جملات دیگری از این مناجات بسیار پرمحتوا و دلنشین اشاره میکنم. همونطور که عرض کردم، در ماه مبارک شعبان انسانهای اهل معنا و بندگان خاص خداوند در صدد آماده شدن برای ماه مبارک رمضان هستند و از دید اولیای الهی و انسانهای پارسا و وارسته اول سال ماه مبارک رمضان هست. ممکنه سال عرض شود که تجاری انسان، سال مادی و ظاهری انسان در هر قوم و ملتی یک سالی است، اول سالی دارند. اما برای اهل معنا و کسانی که بندگان خاص خداوند هستند، اول سال ماه مبارک رمضان هست. سال معنویت، سال اخلاق، سال طهارت روح و پاکی نفس با ماه مبارک رمضان شروع میشه. این رو علمای اخلاق فرموده اند. در روایات هم آمده که رمضان اول السنه، این در بعضی از روایات این تعبیر آمده. درسته که در سال شمسی مثلا فروردین اول ساله، در سال میلادی فلان ماه اول سال هست. تو اقوام و ملت‌های مختلف هر کدام اول سالی دارند. اما برای انسان‌های اهل معنا و اخلاق و کسانی که دنبال خدا هستند، اول سالشون ماه مبارک رمضانه. اول سالشون با روزه، با توجه به خدا، با توسل به عنایات خدا شروع میشه. این چیزی است که در روایات از ائمه طاهرین نقل میشه و گمان میکنم که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از ایشون هم این نقل شده که رمضان اول السنه هست. اگر ما این را قبول بکنیم که از نظر اخلاقی، معنوی و عرفانی ماه مبارک رمضان اول سال هست، اون وقت ماه شعبان پایان ساله، یعنی در آخر سال قرار میگیره یک انسانی که قرار است روزه بگیره، انسانی که قرار است به خدا تقرب بجوید، انسانی که قرار هست بنده خدا باشه. ماه شعبان آخر سالش هست و تو این آخر سال با مناجات شعبانیه خودش رو میسازه تا آماده ورود در سال جدید بشه. چطور وقتی که آخر سال میرسه یک تا تاجر، یک کاسب، یک زارع، کشاورز حسابای کارش رو میکنه، عرض شود که و تصفیه میکنه و خود را آماده میکنه برای اینکه وارد سال جدید بشه، برای اهل اخلاق و معنا ماه شعبان همین خصوصیت رو داره، یعنی ماه اصلاح نفس، تصفیه حسابها با خداست و بازرسی و بررسی پرونده اعمال هست تا با آگاهی، بصیرت، هوشیاری و آمادگی انسان به استقبال ماه مبارک رمضان بره. این حرف ها را نباید بگذاریم شب اول ماه مبارک بگیم یا یک روز دو روز مونده به ماه مبارک بگیم. این حرف ها را از الان باید بهش عنایت و توجه داشته باشیم، توجه به این که این ماه ماهی است که حساب ویژه ای داره، شرایطی است که باید خود را بازرسی کرد، پرونده کارها را بررسی کرد و آماده شد برای ورود در ماه مبارک رمضان. این نکته مهمی است که ازش غفلت نکنیم و الان وقتشه، یعنی در آستانه سال جدید معنوی، اخلاقی و روحی که ماه مبارک رمضان هست باید خود را آماده بکنیم، بسازیم و مهیا بشیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان. و ماه مبارک رمضان هم برای کسی ماه مبارک است که به استقبال اون ماه بره. این نکته دیگه‌ایه که باید بهش توجه داشته باشیم. اگر شما حس بکنید یا کسی حس بکنه که ماه رمضان چیز بی‌ارزشی است، یا اینکه حس نکنه، حس بکنه که یک کار سختی بناست به سراغ او بیاد، این معلوم میشه که قابلیت این نداره که وارد واقعیت ماه مبارک رمضان بشه. من این رو سالهای قبلم گاهی عرض میکردم که در ظاهر ماه مبارک رمضان همه ما وارد میشیم، بالاخره عمر ما داره میگذره، اگر خدا اراده بکنه و خواست الهی باشه ماه مبارک رمضان از ما میگذره، اما ورود در واقعیت ماه رمضان این کار هر کسی نیست، این آمادگی روحی میخواد، این زمینه های روانی و درونی لازمه که انسان ماه مبارک رمضان را وارد واقعیت ماه رمضان بشه. اینو خیالتون راحت باشه که همه ما اگر زنده هم باشیم و ماه مبارک رمضان برسه و بگذرد، در این حال همه ما حقیقت ماه مبارک رمضان را واردش نمیشیم و درک نمیکنیم، مگر اینکه اون شرایط را تو همین ماه شعبان فراهم کرده باشیم. و یکی از نشانه هاش اینه که تو دلمون احساس ناراحتی نکنیم و سختی و تکلف نکنیم از فرارسیدن ماه مبارک رمضان. احساس بکنیم که ماهیست عزیز، گرامی، با پیامهای بسیار خوب و با مائده آسمانی که خدا در این ماه فراهم کرده برای ما. اگر این احساس در من و شما هست، این نشون میده که تا حدی ممکنه این قابلیت در ما وجود داشته باشه. اگر احساس سختی داریم، احساس مشقت داریم، احساس معاذالله ناراحتی داریم که بالاخره ماهی میاد که حالا اگر کسی اهل روزه اونها باشه، حالا روزه و سختی هاش و شب بیداریش رو برامون سخت باشه، این اولین نشانه این است که ما تماس با واقعیت ماه رمضان نداریم و دور هستیم از حقیقت ماه رمضان. خب اگر این دوتا مطلب را ما بپذیریم که اول سال معنوی ماه مبارک رمضانه، نه فروردین، نه ماه می میلادی یا هر چیز دیگری، اول ماه مبارک سال ماه مبارک رمضانه و پایان سال هم ماه شعبانه و در پایان سال باید بازرسی کرد، بررسی کرد، ایجاد آمادگی درون کرد. و این را هم باید بپذیریم که رسیدن به ماه مبارک رمضان نشانش اینه که ما از تو ماه شعبان به استقبال ماه مبارک رمضان بریم. احساس شادمانی و سرور و نشاط بکنیم که ماهی فرا می رسد که شبهای زنده ای داره، فرصتهای مغتنمی داره، زمینه های مهیایی برای ارتباط با خدا داره و خان گسترده خداوند برای انسانهای مشتاق به او گسترده است. اگر این احس کردیم که خوشمون میاد که داره ماه رمضان میاد، این نشونه اینه که یک درجه کسی پیش رفته. و برای این آمادگی ها مناجات شعبانیه، همونطور که هفته قبل عرض کردم، مناجات شعبانیه و تداوم بر این مناجات در ماه مبارک شعبان امر مهمی است. هفته قبل من یک فرازی رو از این مناجات خدمت شما معنا کردم، یه چند جملش هم در این فرصت و این مناسبت غیر از اون جمله‌ای که اون هفته توضیح دادم با مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت شما میخونم. الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. انسان در این مناجات با خدا این گونه سخن میگه: خدایا گمان نمی کنم، تصور نمی کنم که در حاجتی که عمرم را در اون مصرف کرده ام مرا ناامید برگردانی. این چند جمله ایجاد یک امید در دل انسان به دریای بیکران رحمت خداست. الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. خدایا گمان نمی کنم تو با اون رحمت بیکران و لطف عام خودت در حاجتی که عمری را از تو میخواست آن را میخواستم مرا رد بکنی. این حاجت همون حاجت رضوان خداست و لطف و توفیق الهی است. میگه من حاجتی که همه عمر دنبال اون بودم. این نکته خیلی زیبایی است در این جمله و درس و پیام بزرگی در این فقره از مناجات نهفته است که به ما این رو میگه. میگه انسان شایسته و قابل کسی است که عمرش در راه خدا و در احتیاج و خواستن از خدا مصروف بشه، عمری را در درخواست از خدا سپری بکنه. کمال انسان اینه که دائم به فکر خدا، در توجه به خدا و در خواستن از خدا باشه. اینجور نیست که رضوان خدا و درجات عالی معنوی با چند صباح توجه به خدا به دست بیاد. نه، آدمهای شایسته و وارسته و صالح و انسانهای کامل و متکامل کسانی هستند که از آغاز تکلیفشون در محضر خدا هستند، عمری را برای درخواست از خدا سپری میکنن، نه اینکه در یک لحظه دو لحظه. ارتباط و اتصال با خدا و درخواست از خداوند اونقدر باید در جان عمیق بشه و ریشه بدواند که انسان عمرش رو در راه او مصرف بکنه، نه اینکه حالا یک چند سباهی. گاهی آدم در طول سال مثلا یه فرصتی میرسه، یه موقعیتی میرسه، یه تنبهی پیدا بکنه، این کافی نیست. عیبی نداره، اونم در حد خودش خوبه، ولی ارزش انسان به اینه که عمری را در طلب حاجت از خدا سپری بکنه و به خصوص در ایام جوانی که فرصت‌های نشاط انسانه، فرصت‌های آماده است در انسان برای تقرب و توسل به خدا. الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. در یک نیاز و احتیاج و خواسته ای که عمری را درخواست از تو سپری کردم، تو بیای من اون رو رد بکنی؟ نه، هرگز خدا این کار رو نمی کنه. قطعا هم همینطوره. این امید را باید به خدا داشت، اما مشروط به این که آدم دل زنده ای داشته باشه، قلب بیداری داشته باشه، عمری را و سالهای طولانی و مدیدی را در تقرب به خدا سپری بکنه. این نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره. به سادگی و مجانی و بی تلاش و کوشش این لطف و عنایت خدا شامل انسان نمیشه. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، دو سه جمله در اینجا هست که اشاره به همون موازنه خوف و رجا داره. همونطور که مکرر شنیده اید، انسان تو حرکتش به سمت خدا دو چیز را باید با هم داشته باشه، یکی ترس و بیم از خداوند و عذاب الهی به خاطر آلودگی ها و گناهان، و یکی هم امید به رحمت و فضل خداوند. این دوتا باید با هم باشه و در روایات هم آمده که باید اینها به صورت دو کفه هم وزن یک ترازو باشه. یعنی انسان کامل، انسان وارسته، انسان مقرب درگاه خدا کسی است که تو دلش دو تا بال داره، یکی ترس از عذاب خداوند و از گناهانی که انجام میده، یکی امید به لطف و رضوان خدا. این دوتا مثل دو تا باله که باید همراه و هماهنگ به حرکت در بیان. اگر آدم یک پارچه بشه ترس، مبتلای به ناامیدی میشه. اگر یک پارچه روح انسان امید به فضل خدا بشه و ترسی نباشه، ممکنه که انسان در گناهان بیفته و در انحراف ها قرار بگیره. وقتی انسان در یک شرایط متعادل و خوب و آماده پرواز به سمت خدا و معنویت قرار میگیره که این دوتا بال با هم حرکت در بیاد، ترس از عذاب خدا به خاطر گناهان و آلودگی ها و امید به رحمت و رضوان خدا به خاطر لطف عامی که او نسبت به بندگانش داره. اگر اینا با هم بود، اون وقت انسان آماده حرکت میشه. اون وقت تو دعاها و مناجاتها همینجوره، یه قسمتهاییش به آدم ترس میده، خوف میده، انسان را بیدار میکنه با یک پیام ترسی و ترساور، یه قسمتهاییش هم به آدم امید میده. این جمله هایی که الان میخونم جمله هایی است که در مناجات شعبانی آمده برای اینکه ما و شما رو امیدوار بکنه. علی رغم این که نقطه های سیاهی در پرونده ما ثبت و مضبوط است، در این حال میخواد به آدم ها یک چراغ سبزی نشون بده، امیدی را در دل انسان های گناهکار و دور از خدا برانگیزد. الهی ان اخذتنی به جرمک، به جرمی اخذتو که به عفوک، خدایا اگر تو مرا به خاطر گناهانم مؤاخذه کنی، منم تو را به عفو تو تو را میخوانم و میخواهم. درسته که وقتی به جرم و گناه و معصیت من کسی نگاه بکنه، اینا همه حریم شکنی خداست. گناه شکستن حریم و مرزهای عبودیت خداونده و بسیار زشت و قبیحه. اما در این حال من ضمن این که معترفم به این که خطا داشتم، گناهکار بودم، حریمهای عبودیت تو را شکستم، نسبت به حقوق تو و حقوق مردم تعدیهایی داشتم، اما در این حال اخذتو که به عفوک، ولی در این حال میدونم تو عفوی، غفوری، رحیمی، به بندگان خودت مهربانی، من تو را به مهربانی تو تو را میخوانم. و این اخذتی تنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، اگر تو مرا به گناهانم مؤاخذه بکنی، تو را به مغفرت و رحمت و بخشش تو تو را میخوانم. و عجیب اینه که حالا اینجا برای اینکه خوب در انسان تولید امید بکنه تعبیر اخذتوگه داره. اخذتوکه یعنی طلبکار تو هستن. اینقدر بنده اینجا احساس امنیت میکنه در پرتو رحمت و فضل و عنایت خدا که تعبیرش اینجوریه، میگه اگر تو مرا مؤاخذه بکنی به گناه، به این که غیبت کردم، تهمت زدم، حقوق دیگران را زیر پا گذاشتم که هر کدام از اینها مؤاخذه های بزرگی داره، من هم تو را میگیرم و مؤاخذه میکنم به خاطر اینکه تو هم خیلی مهربانی. درسته من خیلی خطاکارم، ولی مهربانی تو به بنده این جرأت را میده که حتی با خدا اینجوری حرف بزنه. اینم از لطف و عنایت خداست که به ما اجازه داده که بگیم اخذتو که به عفوک، اخذتو که به مغفرتک، من تو را میگیرم به خاطر اون لطف تو، مهربانی تو و نگاه عطوفانه و پر از مهر و محبت تو ناامید نمیشم. گناه خودم رو که میبینم در بارگاه تو و شکستن مرزها و حریمهای عبودیت تو گویا در دلم ناامید میشم، من بنده ناقابلیم. اما وقتی که نگاه رو از خودم میارم بیرون، نگاهی به لطف و عنایت بیکران تو میاندازم، امیدوار میشم. آدم تو این رفت و آمد همیشه امید و ترس درش زنده میشه، برمیگرده به خودش، میبینه که گناه، عقب افتادگی، عقب ماندگی، حجابها، ظلمتها، تاریکیها، مرز شکنیهای در بارگاه خداوند. اما وقتی هم که یه نگاهی به خدا و لطف و عطوفت و مهربانی بیکران او میکنه، در دل انسان امید برانگیخته میشه. و بعد اون جمله مشهوری داره که نظیر این جمله در دعای کمیل هم آمده و اون از جمله های بسیار مهمی است که تو دو سه تا سه چهار تا دعا اومده، این جمله بعدی که میخوام بخونم از اون جمله های عارفانه است که بسیار در خود دعاها و مناجات ها هم زیاد نیست. یکی اینجاست، یکی دعای کمیله، یکی چند مورد دیگه اینجور تعبیر آمده. این جمله بعدی خیلی جمله عارفانه است. این جمله است که در دعای کمیل هم آمده، در مناجات شعبانی هم آمده، دو سه مورد دیگه در دعاها و مناجات ها ما داریم، زیاد این جمله نداریم. این جمله خیلی جمله با ارزشیه. الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، و این ادخلتن النار اعلمتها اعلمتو اهلها انی احبک. خیلی جمله زیبایی است. این را عرفا بهش خیلی توجه دارن و در متون دعاها و مناجاتهای ما همانطور که عرض کردم کم این جمله آمده، برای اینکه این جمله خیلی اوجیست که به این سادگی آدم ها به اونجا نمیرسن. افراد معدودی در تاریخ بشریت و در زندگی انسان ها بودن که به این اوج و به این قله برسن. ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. خدایا اگر مرا به جهنم بکشانی و ما مرا وارد اون جهنم سوزان خودت بکنی، اعلم تو اهلها انی احبک، اونجا هم اعلام میکنم که خدا محبوب منه، خدا معشوق منه، من به خدا محبت دارم. این دیگه اوج اون عرفانی است که کسی از بهشت و جهنم آزاد بشه. حتی در حضیض جهنم و در سخت‌ترین شرایطی که تصور میشه که دیگه سخت‌تر از جهنم ما چیزی نداریم، اونجا هم کسی اونقدر خدایی باشه که اونجا هم بگه که به اهل جهنم اعلام بکنه که من خدایا تو را دوست دارم. همون خدایی که مرا به جهنم کشانده بازم او را دوست دارم. این خیلی چیز شیرین نیست. این البته نمیشه، کسی که به این درجه رسیده به جهنم نمیره، اما این شایستگی ممکنه در کسی پیدا بشه که بر فرض این که خدا او را به جهنم بکشاند باز هم با خدا قهر نکنه. ما دیدید که با یک کمی برگشتن ورق گویا با خدا قهریم، با دین قهر میکنیم، با تعالیم اسلام قهر میکنیم. اگر روزگار به کام ما باشه و اوضاع و احوال ما خوب باشه صلحیم و مشکلی نداریم، اما اگر سختی بیاد، اگر مشکلی پدید بیاد، گویا اصلا با خدا قهریم، منت داریم بر خدا که چرا اینجوری شده. این خیلی آدم پایینیه، ما خیلی کم ظرفیتیم که اینجوری باشیم. وقتی که گرفتاری پیدا شد، مصیبتی پیدا شد، سختی پدید آمد، مشکلی پدید آمد، با خدا و دین خدا و معنویت و احکام و تعالیم خدا همه اینا رو میذاریم کنار و قهر میکنیم و گویا منت داریم بر خدا. قرآن میگه لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم. شما بر من منت نگذارید که مسلمانید، خدا بر شما منت گذاشته است که راه مسلمانی عبادت و بندگی را به روی شما باز کرده و راه را به شما نشون داده. این بالاترین نعمت خداست، نمیشه بر خدا منت گذاشت. ولی آدم ها معمولا همینطوره. این درجه ای که در این دعا آمده، در این مناجات عزیز و شریف شعبانی آمده و در دعای بلند و والای کمیل آمده، این دعا اون قله معنویت و عرفان بشریت رو نشون میده. اون قله‌ای که در یک قرن ممکنه به عدد انگشتان دست آدم‌های به این قله برسن. و اون قله چیه؟ اینه که ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. اگر مرا به قعر جهنم فرو ببری، این عشق به خداست، این محبت به خداست، این اوج کمال روحی یک انسانه که به سادگی هم قابل دسترسی نیست، ولی فکرش هم لذت بخشه. فکر این درجه عالی عرفانی و معنوی و اخلاقی هم امید بخش و بیدارگره برای انسان. در این مناجات زیبا و عزیز و شریف امام، همین مناجاتی که در اقبال سید می‌فرماد که ائمه طاهرین همه‌شون بر این دعا و مناجات مواظبت داشتند و شواهد صدق از همه این دعا نمایانه و آشکاره. در این دعا ائمه اینجوری می‌فرمان: اگر مرا تو آتشم ببری، تو عمق جهنم و قهر جهنمم فرو ببری، اعلم تو اهلها انی احبک. این درجه ایست که در تصور رسیدن به اون هم برای آدم ها باید لذت بخش باشه. اونجا هم اعلم تو اهلها انی احبک. اینقدر مناجات شعبانیه به انسان اوج میده، یعنی رسیدن به جایی که همه چیز را برای محبت خدا بخواد، محو در جمال خدا و وجه دلربای خدا بشه، چنان محو بشه که جهنم هم برای او مایه قهر با خدا نشه. عذابها، مشکلات، سختیها، اینا هیچ کدام او را با خدا به قهر نکشانه. حالا اون جهنم سوزان خدا تا چه برسه به سختی ها و مشکلات دنیا. این مقام عرفانی است. عرفان یعنی این، عارف یعنی کسی که محو در محبت خدا و فنای فلاح است، محبت و عشق گداخته ای که آدمی را به جایی میرساند که میگه اعلم تا اهلها انی احبک، تو جهنمم اعلام میکنم، فریاد میزنم که خدای تو را دوست دارم، امید من تو هستی، محبوب من تو هستی، معبود من تو هستی، به جز تو کسی را نمیخواهم و نمیبینم. الهی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنب رجائک عملی. وقتی که فکر اطاعت تو میکنم میبینم اعمال من خیلی پست و پایینه، من توشه ای ندارم در پیشگاه تو و در بارگاه تو، دست من توهی و خالی است. اما وقتی که به امیدم نگاه میکنم میبینم که آرزوم زیاده. با همه این که انبان من خالی است، با همه این که دست من توهی است، اعمال ناچیزی دارم در بارگاه تو، اما به دلم که مراجعه میکنم یک حلقه وصلی در دلم با تو میابم که امید میبندم به اون. امیدها در دل من شکوفا میشه چون لطف تو و امید به تو را بالا میبینم. چگونه از پیش تو محروم بازگردم با این همه لطف بیکران تو؟ چگونه دل به تو نبندم که عمری در پی تو بودم، عمری حسن ظن به تو داشتم، امروز هم به درگاه تو آمدم. عمرم را و جوانیم را در غفلت از تو سپری کردم، اما با همه اینها حس میکنم با تو دوست و رفیقم. و قد ابلیت عمری فی شرت صحب عنک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. اینا دردهای دلیست که انسان مناجاتگر و عارف به حق میگه خدایا زندگی خودم رو که جوانی باشه، جوانی دیگه هیچ چیزی شونه به شونه جوانی نمیزنه، اونی که داره باید اون رو مغتنم بشماره. خدایا عمرم را در مستی غفلت از تو سپری کردم و جوانی خودم را کهنه کردم در دوری از تو، اون وقتی که باید با تو انس ببرزم، جوانی که بایست در راه تو مصرف کنم. عزیزترین فرصتهای اتصال و ارتباط با تو را در دوری از تو کهنه کردم، اما با همه اینها به تو امید بستم. راه امید به سوی خدا و حرکت به سوی خدا هیچگاه بسته نیست. این هم فرازهای دیگری از این مناجات عزیز و شریف شعبانیه که امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که از غفلتها بیرون بیاییم و در این ماه عزیز و مبارک که پایان سال معنوی و عرفانی است و ماهی که با این مناجات باید خود را آماده سال جدید عرفانی و معنوی بکنیم، انشاءالله خدا به ما توفیق انس با این دعاها و مناجاتها و حرکت به سوی خودش و آمادگی برای تفضلات و فیوزات خودش در ماه مبارک عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله ذنوا انفسكم قبل ان تذنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق وانقادوا قبل عنف السياق. بندگان خدا، اینها فرازهایی از نهج البلاغه و توصیه های مولا امیر المؤمنین است. بندگان خدا، تقوای خدا را پیشه کنید قبل از آن که روز میزان اعمال برسد. خود شما اعمال خود را بسنجید قبل از آن که روز محاسبه و بازرسی و بررسی برسد. خود خیشتن را بازرسی و بررسی کنید و قبل از آن که فرصتها از شما گرفته شود به مسابقه خیرات بشتابید و قبل از آن که عرصه زندگی بر شما تنگ شود دعوت خدا را پاسخ گویید. بدانید بندگان خدا، کسی که خدا او را کمک نکرد تا خود واعظ خود باشد بهره ای نمی برد. تلاش کنید در خودتون واعظی برانگیزید و خود مراقب خیشتن باشید. امیدواریم این سخنان و این موعظه ها در قلوب و دلهای ما منشأ تنبه و اثر و فائده ای انشاءالله باشد. خب، ما در ماه مبارک شعبان هستیم و خطبه اول هم این هفته به فرازهایی از مناجات شعبانی اختصاص دادیم. اما ماه مبارک شعبان ضمن این که پایان سال عرفانی و معنوی و اخلاقی است و ماه مناجات شعبانیه است و ماه اصلاح اخلاق و تهذیب نفس است، در عین حال ماه مبارک شعبان ماه شادمانی و سرور و جشن اولیای الهی است. به خاطر چند میلادی که این ماه است و مهمترین اونها میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. حضرت ولی عصر طبق روایات ما در شب نیمه این ماه عزیز و گرامی متولد شدن، شب نیمه شعبان که خودش در حد شب قدر ارزش داره و علاوه بر اون شب تولد شریفترین موجودات خدا در عصر و زمان ماست. بر سراسر عالم، در عالم ملک و ملکوت، کسی عزیزتر و شریفتر از سید و مولا و امام عزیز و منتظر ما ارواحنا لتراب مقدمه الفدا نیست. و من توصیه میکنم به این که ماه مبارک شعبان را علاوه بر اون بعد عبادی و مناجاتی اون، از نظر جشن و سرور هم باید گرامی داشت. البته در جشن ها باید رعایت شؤون و حدود الهی کرد و برای شادمانی و جشن ائمه معنا نداره که انسان خطا و گناهی مرتکب بشه. اما اصل شادمانی و جشن برای میلاد امام زمان این چیزیست که نباید فراموش بشه. من هم به شما خواهران و برادران نمازگزار و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ماه را و این میلاد خجسته و فرخنده را و هم توصیه میکنم که در این شادمانی و سرور باید جشنهای خوب و مفید و ارزشمندی را در همه شهر و هر جا که هستیم برگزار بکنیم و انشاءالله این شادمانی و سرور ما مورد عنایت حضرت بقیت الله باشه و انشاءالله خداوند قلب او را از ما راضی بدارد و انشاءالله که خداوند فرج ایشون را تعجیل بفرماید. دو سه نکته هم هست که در این بخش از عرایضم تقدیم بکنم با توجه به اینکه فرصت زیادی نیست و سخن را به پایان ببرم. هفته کتاب ما در پیش رو داریم، هفته کتاب و کتابخوانی که لازمه که هم ما این هفته رو گرامی بداریم، هم به چند نکته در باب کتاب و کتابخوانی خوبه که اشاره بکنم. یکی مطلب این است که ما خب در شهر مدارسی داریم، راهنمایی ها، دبیرستان ها، مدارس ابتدایی و مجموعه ای که حدود مثلا 150 تا ما در منطقه خودمون مدرسه داریم، اعم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان. به حمد الله مدارس ما مدارس خوبی است. عزیزانمون برای ارتقاء علمی و تحصیلی فرزندان ما و نسل نوجوان ما تلاش های خوب و مفیدی انجام میدن، در خور تقدیر و شایسته تشکر. و من نکته‌ای که میخوام اینجا به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اشاره بکنم این است که اولا ما باید یه نگاه خوبی به مدارس داشته باشیم در تجهیز مدارسمون به کتاب و لوازم و تجهیزاتی که برای ارتقای سطح فرزندانمون در مدارس لازمه. واقعا باید این توصیه را به پدرها و مادرها و عموم افراد جامعه داشت که شما برای تجهیز کتابخانه های مدارس کمک بکنید. مدارس حالا ساخت و سازشون ها یک رقم های بالایی میخواد و الحمدلله قدم های خوبی برداشته شده، باز هم باید کار بشه، اما خیلی مناسبه که مردم برای مجهز شدن کتابخانه ها در مدارس تلاش بکنن. البته در سطح شهر هم قدم های خوبی برداشته شده، مسئولین پیگیرن و امیدواریم که به زودی ما شاهد این باشیم که چند کتابخانه خوب و مفید در شهر داشته باشیم. اما غیر از اون تو داخل مدارس این خیلی مهمه که کتابخانه های مفید و نسبتاً غنی آماده بشه. من این توصیه رو خدمت پدرها، مادرها و همه عزیزان دارم که به مسئله تجهیز کتابخانه های مدارس انشاءالله توجه بیشتری بشه. مدارس ما یک حدی از امکانات ساختمانی دارن، اما در امکانات کتابخانه، کتابخانه و عرض شود که وسائل دیگری که برای ارتقایشون لازمه مثل وسائل کامپیوتری و اینها کمبود دارن. این انشاءالله مورد توجه اولیا باشه، مردم باشه که کمک بکنن در این جهات. و من عرض میکنم که کمک به این جهات کتابخانه ای و مسائل فرهنگی الان از خیلی از خرجها و هزینه‌های دیگه‌ای که میشه بیشتره و فرهنگ مردم باید بره به سمت اینکه پول و خرج و اقدامی که میکنن بره به سمت کارهای فرهنگی، تجهیز کتابخانه ها و حتی تأسیس مراکز ورزشی برای جوانها. این برای ما مهمتره امروز از خیلی از کارهای دیگه که میشه. جوان در مدارس نیاز داره که ما کتاب خوب، کتاب پرجاذبه و کتابخونه منظم و تمیز برای جوانهامون در مدارس داشته باشیم. در سطح شهر هم همینطوره، مخصوصا در شهری که دانشجوی زیاد داره. و همینطور مراکز ورزشی که برای جوان لازمه. و من عرض میکنم که از خیلی از کارهای دیگه خرجهایی که امروز میشه در این زمینه ها واجبتر و مفیدتر و ثواب بیشتری هم داره. شما اگر یه مرکز ورزشی رو تأسیس بکنید، تجهیز بکنید و خوبم از نظر فرهنگی اداره بکنید، بهتر میشه اخلاق جوان رو حفظ کرد، بهتر میشه جوان رو ساخت و اصلاحش کرد. اگر مدارس ما کتابخونه هاش مجهز باشه، مراکز فرهنگی مناسب و کنترل شده و هدایت شده داشته باشیم، ارزشش از بعضی از خرجهایی که میشه که مثلا در جایی که دو تا سه تا حسینیه هست، چند تا مسجد کنار هم، بازم یه چیز دیگه در کنار اون. من خیال میکنم اگر کسی یه زورخونه بسازه، یک جای ورزشی بسازه، ولی درستم اداره بشه از نظر فرهنگی، یا کتابخونه ای تأسیس بکنه، زمینه ای را فراهم بکنه که بچه ها بیشتر درس بخونن، بیاد کمک بکنه برای برگزاری کلاس های فرهنگی، کلاس های معنوی، سرمایه گذاری تو امور ورزشی، تو کمک به صندوق های قرض الحسنه و این امور ثوابش بیشتره. بله حالا یه جایی است که مسجد نداره، حسینیه نداره، خب باید خرج کرده، ایبی نداره. ولی ما واقعا خیلی خرجها میکنیم که فکر فوایدش برای جامعه نمیکنیم. من به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خواستم این نکته رو که گاهی دیگه و مکررم من این رو یادآوری کردم، انشالله باز هم بیشتر مورد توجه باشه و عنایت ما باید به این باشه که نسل جوان و نوجوان رو بهشون توجه داشته باشیم. اتفاقا روز نوجوان رو ما تو همین هفته داریم که به مناسبت شهادت شهید فهمیده است، با اینم تناسب داره. ما اگر دلمون میسوزه برای جوان و نوجوانمون، میخوایم که از آلودگی ها و ناپاکی ها دور داشته بشه، اگر دلمون میخواد جوانهای کامل و متعادل و سالم در جامعه ما باشن، اگر نمیخواهیم مناظر گناه و آلودگی در جامعه باشه، این احتیاج داره که ما و شما سرمایه گذاری بکنیم، ما و شما اهتمام ببرزیم، هزینه های بیجا نکنیم، خرج هامون رو در جای خودش مصرف بکنیم، توجه درستی به جوانمون داشته باشیم، مراکز فرهنگی، مراکز ورزشی، مراکز مطالعه و کتابخانه، اینها رو تجهیز بکنیم. این امروز مهمتره. شما اگر در همین مساجدی که هست، من واقعا در بعضی از مساجد تو خود همین محمود آباد که امروز داریم نماز میخونیم، جوانهایی هستن که خودشون کانون تشکیل دادن، فعالیت‌های فرهنگی میکنن، اینا خیلی ارزش داره. خرج بکنید برای اینکه نوجوان و جوانتون تو مسجد جمع بشه، برنامه بریزن، برنامه‌های ورزشی اجرا بکنن و اون وقت پیام خودتون رو همراه اونها به جوان منتقل بکنید. در هر حال ما شرایط و فضای نسل امروز و مخاطراتی که جوان امروز با اون دست و پنجه نرم میکنه، این رو با درک بکنیم و با فکر، با آگاهی سنجیده، دقیق و با خرج و هزینه برای پاسخ دادن به نیازهاشون، ما اون وقت میتونیم این نسل جوان رو دستش بگیریم. قطعا اون وقت اون جوانم راه رو پیدا میکنه و خوبم میشه. من الان که این نماز در این منطقه از شهر و محمود آباد برگزار میشه، وقتی که به خاطرات خودم مراجعه میکنم، از قبل از انقلاب من یادمه که چند سال قبل از انقلاب جوانهای خوب تو همین منطقه، جاهای دیگه هم بودن، اینجا یک مجموعه خیلی فعال و ارزشمندی در این منطقه بودن. امروز هم این جوانهای ما هستن، فرقی نکرده، به شرطی که کار البته مشکل تر شده و ما باید اون ضرائب و دقایق و مشکلات کار رو بهش توجه داشته باشیم. آموزش و پرورش، خانواده ها، اولیای بچه ها، اونایی که در سطح شهر و حیاعات و مدارس و جاهای مختلف خرج میکنن، برنامه میریزن، هزینه میکنن، خیرین، همه باید واقعا توجه به مسئله جوان، تحصیلات جوان، ورزش جوان و سطح علمی و فرهنگی جوان و سرمایه گذاری برای این بخش های مختلف ورزشی، فرهنگی، علمی، اخلاقی و تحصیلی جوان ما داشته باشیم. قطعا اگر ما درست حرکت بکنیم، امروزم هیچ فرقی با اون دوره قبل از انقلاب، دوره پس از انقلاب، در عصر دفاع مقدس نداره. الان من بسیاری از مواقع تو دانشجو، تو مدارس، تو جوانهای غیر محصل، واقعا آدم جوانهایی میبینه که کمال آمادگی رو از نظر اخلاقی، معنوی و روحی دارن و من گاهی خودم واقعا احساس شعف و سرور میکنم که جوانای اینجوری دیده میشه. امروز هم این زمینه وجود داره، جوان ما پاکه، زمینه‌های خوبی درش وجود داره. همین جوانایی که ما هر سال در مدارسمون این همه افتخار در موفقیت‌های تحصیلی میآفرینن، همین‌ها در عرصه‌های اخلاقی، علمی، فرهنگی هم آمادگی دارن، ولی مشروط به همین نکاتی است که اینجا من عرض کردم. و همین اندازه عرض بکنم که پدر و مادرها، معلمان و مربیان و ما نسلی که سن بالاتری داریم، در برابر این شرایط و اوضاع و احوالی که جوان ما داره، واقعا مسئولیت‌های بزرگی داریم، اونم در روزگاری که می‌بینیم کشور ما در چه صحنه‌هایی قرار می‌گیره، در دنیا چه جریان‌هایی وجود داره و خطرهای بزرگی که وجود داره. ولی اگر ما درست عمل بکنیم، جوان امروز ما هم همون جوان زمان دفاع مقدس و دوره انقلابه و الان هم الحمدلله زیادند و امیدواریم که خود جوان هم با آگاهی و هوشیاری انشاءالله این مسیر معنوی و اخلاقی را پیدا بکنند و همون را انشاءالله بپیمایند. من در پایان باید از همه عزیزان و بزرگوارانی که زحمت کشیدند و برای برگزاری نماز در اینجا سختی‌هایی رو تحمل کردند و زحماتی کشیدند تشکر بکنم. به حمد الله این منطقه همونطور که عرض کردم، من از قبل از انقلاب خاطرات خوشی واقعا از اینجا دارم و جای مستعد و فرهنگی و بسیار خوبی است و انتظار میره که انشالله باز هم موجهای جدید اخلاقی و معنوی در شهر ما و در این منطقه پدید بیاد و بدون اینکه جوانهای ما خودشون بیان در صحنه‌های فرهنگی، اخلاقی، ورزشی، معنوی، ما نمیتونیم جامعه را اصلاح بکنیم و این بار هم بر دوش خود جوانهاست. انشالله جوانهای این منطقه و همه شهرمون و همه کشورمون را خداوند مؤید و منصور بدارد و آنها را به راه‌های خیر هدایت بفرماید. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، نسل جوان ما را از همه مخاطرات موفق بیرون بیاور، همه آسیبها را از آنان دفع بفرما، شر دشمنان اسلام و مهاجمان به سرزمینهای اسلامی و کسانی که عزت و عظمت و بزرگی و آزادی و استقلال را برای کشورهای اسلامی نمیخواهند به خودشون باز بگردان، ملت اسلامی، امت اسلامی و ملل اسلامی را در همه نقاط و عرصه ها و صحنه ها مؤید و منصور و هدایت بفرما، خطرها را از اونها مرتفع بفرما، اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع را و شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و جماعت و ارواح طیبه شهدا و امام بزرگوارمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای کشور و عزت و عظمت کشور، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقا و سیدمون حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب مبارک او را از ما راضی بدار، چشم ما را به جمال منور او روشن بفرما، بر فرج او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.